ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. محمد زرقامی هستم، همراه با شما در 15 دقیقه پیش رو مروری خواهیم داشت بر آخرین خبرها و گزارش‌های این بخش خبری. خبر درگذشت هاشمی شاهرودی تکذیب شد. شمار قربانیان سونامی در اندونزی به بیش از 280 کشته رسید. و نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان به 7 سال زندان محکوم شد. این بخش خبری رو با مروری بر آخرین خبرها آغاز می‌کنیم. هادی کاظمی رئیس بیمارستان خاتم الانبیا ساعتی پس از انتشار خبر درگذشت آیت الله محمود هاشمی شاهرودی اعلام کرد که او در بخش مراقبت‌های ویژه همچنان تحت نظر است. پیشتر خبرگزاری‌های فارس و تسنیم گزارش داده بودند که آقای هاشمی شاهرودی درگذشته است. یک منبع مطلع به خبرگزاری فارس گفته بود که از نظر پزشکی امکان حیات آیت الله هاشمی شاهرودی وجود ندارد، اما خبر فوت را باید خانواده او اعلام کند. محمود هاشمی شاهرودی 70 سال پیش در عراق متولد شد. او پیش از ریاست بر مجمع تشخیص مصلحت نظام به مدت 10 سال رئیس قوه قضاییه بود. یک سال پیش آقای شاهرودی برای درمان بیماری خود به آلمان سفر کرده بود، اما در پی اعتراضات شدید و مطرح شدن اتهام‌های نقض حقوق بشر علیه او و قابل پیگرد بودن آن، مجبور شد به ایران بازگردد. سازمان سوانح طبیعی اندونزی صبح دوشنبه اعلام کرد شمار قربانیان سونامی در سواحل این کشور به 281 کشته و بیش از 1000 مجروح رسیده است. از سوی دیگر با ادامه فعالیت آتشفشان آناک کراکاتوا، مقام‌های اندونزی از احتمال وقوع سونامی جدید خبر داده و خواستار انتقال ساکنان جزیره‌های اطراف به مناطق امن شدند. فعال شدن گاه به گاه این آتشفشان بارها در اندونزی تلفاتی به همراه داشته و بدترین آن حدود 35 سال پیش روی داد که بیش از 36 هزار کشته بر جای گذاشت. گزارش از پاکستان هاکیست که نواز شریف نخست وزیر پیشین آن کشور در ارتباط با اتهام فساد به 7 سال زندان محکوم شده است. آقای شریف که سال گذشته از قدرت برکنار شد، متهم است که از منابعی خارج از منصب دولتیش درآمد کسب کرده است. او پیشتر نیز در تابستان به دلیل خرید آپارتمان‌های لوکس در لندن به 10 سال زندان محکوم شده بود، اما با درخواست تجدید نظر و به قید وثیقه آزاد شد. نواز شریف روز دوشنبه در یک پرونده دیگر تبرئه شده است. او اتهام‌های وارد شده به خود را تکذیب می‌کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر تأکید کرد تصمیم جدید آمریکا تأثیری بر سیاست این کشور در قبال حضور نیروهای ایرانی در سوریه نخواهد داشت و به گفته او اگر لازم باشد اقدام‌ها علیه ایران افزایش خواهد یافت. نخست وزیر اسرائیل در جلسه روز یکشنبه کابینه این کشور گفت اقدام‌های ما علیه تثبیت نظامی ایران در سوریه همچنان ادامه خواهد یافت و در موارد ضروری حتی گسترده‌تر خواهد شد. تصمیم دونالد ترامپ درباره خروج از سوریه نگرانی‌هایی را در اسرائیل برانگیخت، اما آقای نتانیاهو تاکید کرد که همکاری اسرائیل و آمریکا به طور کامل و در همه زمینه‌های عملیاتی و امنیتی ادامه خواهد یافت. و سرانجام این که روز دوشنبه جلسه دادگاه تجدید نظر برای دو خبرنگار خبرگزاری رویترز در میانمار برگزار شد. این دو که هر کدام به 7 سال زندان محکوم شدند، ماه گذشته درخواست تجدید نظر در این حکم را کرده بودند. وا لون 32 ساله و کیاو سو او 28 ساله از سال گذشته در بازداشت به سر میبرند. اتهام این دو نقض قوانین مدارک محرمانه میانمار عنوان شده و در ارتباط با سرکوب شدید مسلمانان روهینگی است. حکم زندان برای این دو خبرنگار با واکنش دیپلمات‌ها و مدافعان حقوق بشر مواجه شده بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به ایران می رویم. دو عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس ایران اعلام کردند که پرونده فحاشی نماینده سراوان به یک کارمند گمرک باز است و جلسه این هیئت روز سه‌شنبه برگزار می شود. انتشار فیلمی از فحاشی محمد باسط درازهی نماینده سراوان در مجلس به یک کارمند گمرک باعث طرح مباحث مختلفی درباره عملکرد نمایندگان مجلس و همچنین شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نمایندگان شده. در این باره با جلال جلالی‌زاده نماینده پیشین سنندج در مجلس شورای اسلامی گفتگویی داشتم. آقای جلالی‌زاده نظارت استصوابی شورای نگهبان رو عامل اصلی وقوع چنین اتفاقی میدونه.
متاسفم برای پیش اومدن چنین حادثه تلخی که هم از نظر اخلاقی و هم از نظر سیاسی متاسفانه موضوع بحث روز شده. به هر صورت شورای نگهبان و نظارت استصوابی ثابت کرده که در تایید صلاحیت نمایندگان به هیچ وجه موفق نبوده و هر زمان در ایران انتخابات آزادی برگزار شده قطعاً نمایندگان از نظر اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نمایندگان موفق و نمایندگان مورد قبول مردم بودند. به عنوان مثال مجلس اول، مجلس ششم در ایران که فضا مقدار باز بوده، نمایندگان را به هر صورت می‌دانید که نمایندگان موجهی بودند. یکی از مشکلاتی که در این راستا مطرح شده این است که چرا نباید قانون اجرا بشه؟ مشکل ما به نظر من به عدم اجرای قانون، مخصوصا قانون اساسی برمیگرده که اگر قانون اساسی اجرا می‌شد، اگر مجلس به وظایف خودش عمل می‌کرد، اگر دولت به وظایف خودش عمل می‌کرد، اگر شورای نگهبان به وظایف خودش عمل می‌کرد، ما امروز شاهد این مشکلات نبودیم.
آقای جلالی زاده میتونم بپرسم کدوم وظایف رو اگر اینها عمل می‌کردن به گفته شما شاید جلوگیری می‌شد از چنین اتفاقی؟
اگر نظارت استصوابی برداشته بشه و هر شخص به عنوان یک ایرانی حق انتخاب شدن را داشته باشد، قطعاً در بین افرادی که کاندیدا میشن مردم به بهترین از نظر اخلاقی، نظر تجربه و نظر تحصیل رأی خواهند داد و نوبت به کسانی نخواهد رسید که این افراد به خاطر عدم آشنایی با مسائل سیاسی، عدم آشنایی با وظایف مجلس، عدم درک شرایط روز یا عدم درک مقابله با مردم وارد مجلس بشن. آخر نماینده این مجلس چرا باید به عنوان یک ارباب رجوع وارد اداره بشه؟ اگر به دنبال کار شخصی خودشه که به هر صورت مانند همه مردم حق داره مراجعه بکنه، اما امروز متاسفانه چنان سطح مجلس پایین اومده و مجلس افت کرده که نماینده ای فکر میکنه که نامرسان اداره است که از این اداره به اون اداره به دنبال کارهای مردم بره و از طرف دیگر به تغییر آبدارچی و نمیدونم به هر صورت بخشدار و فرماندار اقدام بکنه.
آقای جلالی زاده اجازه میدید این سوال رو اینجوری بپرسم، حالا هیئت نظارت چه مقدار میتونه ورود کنه به این مسئله و تا چه اندازه میتونه به عنوان یک اهرم اقداماتی رو صورت بده؟
اصلا به نظر من کاری به هیئت نظارت نداره. ببین اصلا خود هیئت نظارت هم به نظر من باز مشکل سازه. یعنی هیئت نظارت و نمایندگان موجب میشه که نماینده به خاطر طرز از سید صلاحیت یا به خاطر اینکه نقطه منفی در پروندهش وارد نشه نتونه حرفشو بزنه. مشکل اساسی ما در خود انتخاب کردن افراد است. اگر افراد واقعا از نظر قانونی انتخاب بشن، یعنی اگر مردم در رأی دادن بتونن به کاندیداهای مورد نظر خودشون رأی بدن و یا احزاب کاندیداها را معرفی بکنن، ما به هیچ وجه دچار این مشکل نخواهیم شد. اگر نماینده سلاوان مربوط به یک حزب بود و حزب مسئولیت به هر صورت مردم را داشت و پاسخگوی مردم بود، قطعاً نماینده بدون بار کارهای افراد نمی‌رفت یا این مسائل پیش نمی‌آمد. به نظر من باید مجلس به جایگاه خودش برگرده. حالا امروز متأسفانه که نماینده شده مجری و دولت هم شده ناظر.
حالا یک نکته هم این وسط هست آقای جلالی زاده و اون اینکه آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفتن باید مشخص بشه که چه کسی فیلم درگیری نماینده سراوان و کارمند گمرک رو منتشر کرده. چگونه است که آقای لاریجانی این گونه ورود میکنن به قضیه؟ آیا این برای حفاظت و حراست از نماینده مجلس؟
مثلا بدتر میشه. یعنی اگر قرار باشه که به جای پرداختن به معلول باید علتها را بررسی کنیم، رئیس مجلس باید بیاد بعد بگه که ریشه یابی بکنه که مشکل اساسی ما در کجاست. مشکل کار ما به نظر من امروز این است که این بدعت هایی که در کار نمایندگان ایجاد شده این بدعت ها برداشته بشه. قانون انتخابات به نظر من دوباره باید در ایران
بازنگری بشه.
یه قانون مترقی که نمایندگانی وارد مجلس بشن که این نمایندگان جایگاه نمایندگی مجلس رو حفظ بکنن.
جلال جلالی زاده نماینده پیشین سنندج در مجلس شورای اسلامی بود که از تهران با ما گفتگو می‌کرد. در ادامه یک پیام تلفنی بشنویم، برمیگردیم و با یک گزارش دیگه در کنار شما خواهیم بود.
آقای شاهرودی، چه بمیره چه نمیره چه فرقی میکنه که شما این همه کشش میدی و این عمل بزرگ نشون میدی؟ یه جنایتکار کمتر توی مملکت. ایشون قتل صدها جوان بیگناه رو امضا کردن. حالا اگه بمیره خیلی خوب میشه بمیره، به اون دنیا انتقام، خدا انتقام این جوانا رو از این بگیره، اگه خدا انتقام گیری که اینا میگن. این از دلم داره میسوزه که چطور این همینطوری راحت باید بمیره ولی جوانای ما رو، قتل جوانای ما رو امضا کرده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک خبر، و استانکو پوکلپوویچ مربی و بازیکن فوتبال از کرواسی روز دوشنبه در 80 سالگی درگذشت. در این خبر در بخش‌های بعدی خبری قطعا بیشتر برای شما خواهیم گفت. و در کنار اون، معاون فرهنگی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه اجازه ورود بانوان به ورزشگاه‌ها رو به رعایت اخلاق و مسائل شرعی منوط کرد. در همین ارتباط، مهدی رستم‌پور خبرنگار و کارشناس ورزشی در دانمارک به پرسش‌های الهی روانشاد پاسخ داده.
این اظهارات طبق معمول در رابطه با ورود زنان به ورزشگاه پر از ابهام و ایراد و تناقض هستش. آبان ماه همین امسال بود که رئیس کل دادگستری استان تهران به شدت حمله کرد به موضوع ورود زنان به ورزشگاه، و به فاصله کوتاهی می‌بینیم که این بار از موضع موافقت ولی با قید چند تبصره و بند که خیلی عجیبه، از جمله این که مثلا مرد و زن نمی‌توانند به بدن برهنه نگاه کنند، به راستی بدون هیچ تعارف و اغراقی واقعا مفهوم نامشخص در مورد چی دارن صحبت میکنن. ضمن اینکه اساسا قوه قضاییه که نمیتونه در مقام قانونگذار وارد عمل بشه، اینجا الان در واقع وارونه شده ماجرا. قوه مقننه باید به عنوان قانونگذار اعلام بکنه، موافقت بکنه، تصویب بکنه، و قوه قضاییه نظارت داره بر اجرای قانون و رسیدگی میکنه به قانون شکنی. ولی اینجا ما میبینیم که قوه قضاییه خودش داره قانون میگذاره و مسائل شرعی رو داره مطرح میکنه، و اینکه چگونه من موافقم یا چرا موافق نیستم و در چه صورتی مخالف خواهم بود، که همه اینها مجموعه ای از ابهامات و تناقضاته که همواره در رابطه با ورود زنان به ورزشگاه مطرح شده.
آقای رستم‌پور، دیدگاه شما در مورد توهین‌های و کلمات اهانت‌آمیز چه میتونه باشه؟
این هم بخشی از تناقض‌های پرشماریه که در نظام جمهوری اسلامی وجود داره و خصوصا نزد تندروها و متحجرین مذهبی. آیا در کنسرت‌ها هم فحاشی میشه؟ چرا پس اونجا اجازه نمیدن؟ یا مثلا رشته‌های سالونی مثل والیبال، بسکتبال، کشتی، اونجا که کسی فوش نمیده، اونجا رو چرا از ورود زنان جلوگیری میکنن؟ یا برای مسابقات فوتبال زنان که زنان در ورزشگاه فوش نمیدن، چرا اونجا اجازه نمیدن مردان برن مسابقات رو نگاه کنن در حالی که زنان هم پوشش کامل دارن؟ یا اگر که فحاشی بده، خب در همین روزهای اخیر فیلمی منتشر شده از نماینده مجلس شورای اسلامی که داره فحاشی میکنه در حالی که یک خانومی هم اونجا ایستاده بود، اگر بده خب اون هم بده، چرا اونجا رو توجیه میکنن، اونجا رو رسیدگی نمیکنن؟ به نظر میرسه که واقعا مثل همیشه ما با یک سیستمی، با یک نظامی مواجهیم که افراد مختلف در رابطه با یک موضوع بسیار ساده نظر میدن پر از تناقض، نامشخص، ملغمه ای از مسائل سیاسی و مذهبی و به قول خودشون عقیدتی با هم تلفیق میشه، و این وسط چیزی که فراموش میشه همون بحث ورزش و تفریحات سالم هستش.
آقای رستم‌پور، شورای مشورتی حقوق بشر فدراسیون جهانی فوتبال، همون فیفا، اوایل ماه گذشته از فیفا خواسته بود تا ضرب العجلی رو برای ایران تعیین کنه تا ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها رو لغو کنه. چرا این ماجرا اینقدر به درازا کشیده؟
به طور کلی بخشی از قوانین فیفا طی دهه‌های گذشته بسیار تغییر کرده. مثلا بحث مقابله با نژادپرستی در فوتبال شاید دو دهه پیش مثل حالا انقدر جدی نبود، انقدر سرسختانه برخورد صورت نمی‌گرفت. الان خیلی تفاوت کرده این ماجرا. در زمینه ورود زنان به ورزشگاه هم همین اتفاق افتاده. یعنی الان برای فیفا از لحاظ قوانین و ساختار فیفا به عنوان یک نهاد ورزشی کاملا مستقل از سیاست، اصلا برای فیفا اهمیتی نداره که حجت الاسلام هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه در کشوری مثل ایران چه شروط شرعی مطرح کرده و بر اساس فتوای کدوم مرجع تقلید میخواد ممانعت کنه یا اجازه بده. فیفا در واقع الان بسیار سفت و سخت ایستاده. پیشتر هم دیدیم که دبیر کل فیفا با زنان ایرانی که در این زمینه دارن فعالیت میکنن برای ورود زنان به ورزشگاه دیدار کرده و تاکید شده بر اینکه ایران باید زنان رو به ورزشگاه راه بده. در غیر این صورت برای فیفا راهی جز تعلیق فوتبال ایران باقی نخواهد موند.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی در دانمارک و کارشناس ورزشی، که با ما گفتگو می‌کرد در خصوص اینکه قوه قضاییه ایران اجازه ورود بانوان به ورزشگاه‌ها رو به انجام دو شرط اخلاقی و مسائل شرعی منوط کرده. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ می‌تونید پیام خودتون، نظر خودتون، دیدگاه خودتون رو به شبکه‌های در اصل ارتباطی ما بسپارید.